بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که شرط دومی که مرحوم فاضل تونی برای جریان براءت ذکر فرموده بودند و حاصل اون شرط این بود که جریان براءت مستلزم ضرر بر غیر نباشد. مرحوم آخوند به تبع شیخ انصاری و همچنین مرحوم میرزا به تبع این دو بزرگوار جواب دادن از این شرط دوم و حاصل فرمایشی که مرحوم میرزا ناینی رضوان الله علیه در اینجا بیان فرموده اند این است که این شرط اساساً با فاسد است، زیرا جای جریان براءت اگر اون مورد از مواردی باشد که قاعده لا ضرر در اونجا جاری باشد، اصلا جریان براءت معنا ندارد، زیرا در این صورت موردی برای قاعده برای جریان براءت نمیماند، چون قاعده لا ضرر و امثال او حاکم بر اصول میباشند و در مواردی که حکومت برقرار شد نتیجهش این است که در اینجا اصلا مورد برای قاعده لا ضرر، برای قاعده برای اصل براءت که عبارت است از شک که در مثلا تکلیف معنا ندارد، چون شک را بر می دارد تعبدن و شک او کلا شک است، در چنین فرضی که شکی وجود ندارد معنا ندارد بگیم براءت جاری است و شرط جریان عدم وجود ضرر بر غیر. چون بحث به اصطلاح شرطیت عدم ضرر برای جریان براءت معناش این است که به اصطلاح اگر لا ضرر نبودن او شرط شد، یعنی با بودن لا ضرر براءت جاری است و در این حال شرطش این است که ضرر بر غیر نباشد، و حالی که با بودن لا ضرر که اماره است شک برداشته می شود و ادله ناظره به احکام واقعیه قهرن این ادله بر اصول مقدم هستن موضوعن، نه از باب نبود شرط. پس عدم جریان براءت به خاطر نبود شرط نیست، بلکه به خاطر نبودن موضوع است. تمام قواعدی که به ادله اجتهادی ثابت شدن مقدم بر براءت است، ولی به خاطر عدم موضوع نه فقد شرط. اگر مراد از اشتراط معنای مسامحی باشد و مراد نبودن موضوع باشد، باید اینجور بگویید که براءت موقعی جاری می شود که دلیل اجتهادی نباشد. این معنا صحیح است، ولی خصوصیتی در خود در لا ضرر به تنهایی نیست. عبارت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم همین مضمون رو میرساند. یک اضافه ای دارد که این شرط شرط خصوص براءت نیست، بلکه همه اصول عملیه مشروطن به فقد دلیل اجتهادی. بعد مرحوم میرزا رضوان الله علیه میفرمایند ما چون لا ضرر را به نحو وافی بیان کردیم باید به اونجا رجوع کنید و همینجا به همین مقدار از فرمایش اکتفا می کند. بعضی از اکابر در مقام جواب از شیخ انصاری و مرحوم آخوند تفصیلی قائل شدند و می خواهند با اون تفصیل فرمایش فاضل تونی را درست کنند. اون بعض چنین می‌فرمایند: اگر مرحوم فاضل تونی مرادشان این باشد که قاعده لا ضرر در ظرف شک، که این که آیا ضامن است اون فاتح قفس، شک که در زمان و او را به اصالت البراءه تمسک کنیم، بفرماید در اینجا جا ندارد. چرا؟ چون عموم لازرر عموم اجتهادی است و او مقدم است بر اصل، چه اصل براءت باشد چه غیر اصل براءت. ولی در این فرض اگر مراد فاضل این معنا باشد، فرمایش شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیهم صحیح است و اشکالشان بر جناب فاضل تونی وارد، ولیکن می شود بیان کرد فرمایش مرحوم فاضل تونی را به نحوی که اشکال بر فاضل، یعنی اشکال این اکابر ثلاثه بر جناب فاضل تونی وارد نباشد. اولا تصور این که براءت جاری شود نسبت به فاتح قفس یا ممسک دابه چطور است؟ اینجا چند صورت دارد. یکی این که می داند این طائر است و عمدن باز می کند و پرواز می دهد. یک مرتبه جاهل است به وجود طائر و باز می کند. و ثالثاً فراموش کرده که نباید درب را باز کند، نسیانن یا خطاً درب را باز می کند. این موارد با یکدیگر حکمش فرق می کند. در اینجا یک مرتبه شک داریم که کار او سبب شد برای پرواز، و اخرى می دانیم کار او عرفاً سبب است برای پرواز. در قسمی که هیچ صدق نمی کند علیت، اگر شک کردیم در زمان، اصالت البراءه جاری است. جایی که جهلاً یا خطاً یا نسیاناً باز کرده و مرتب شده بر باز کردن پریدن طائر، اینجا شک داریم که آیا این نحوه از سببیت علیت زمان دارد یا نه. باز اینجا جای اصالت البراءه است و اصل براءت اینجا موجب زمان است بر صاحب مال. چون موجب زمان است، لازمه جریان براءت این است که موجب ضرر بر مالک شود و جاری نیست. شیخ بزرگوار اینجا می‌فرماید اگر تعمد کند، نه خطا و نسیان و جهل، که بر باز کردن او مرتب شود اتلاف، باید تعذیر شود و معصیت هم کرده است. و الا که اگر تعمد نباشد فلا شیء علیه، و حاجتی هم به براءت نداریم، ضامن هم نیست. بعضی اینجا حرف را اینطور زده اند که در جریان براءت علاوه بر لزوم فصل شرط است که به خاطر اون شرط نمی شود جاری بدانیم. چرا؟ چون بحث اینه که در جای خودش مبسوطاً عرض شد، اگر جایی جریان براءت موجب خلاف امتنان باشد جاری نیست، چون رفع عن امتی انتصاب به امت هست. این منت منتیست بر امت، و در ما نحن فی جریان براءت خلاف منت است. منت بر اون کسی که صاحب طائر بوده است نیست، یا صاحب دابه بوده است نیست، بر او ضرر است، لذا جاری نیست. نه اینکه موضوع نداشته باشد، چون ما شک داریم آیا این در باز کردن یا نگه داشتن صاحب دابه و نتیجتاً فرار کردن اون به اصطلاح دابه و گم شدن او، این موجب زمان می شود یا نه. اگر زمان باشد ضرر بر متلف است، و اگر نباشد ضرر بر مالک است. اگر به اصالت البراءه ضرر را از متلف برداریم، ضرر بر مالک است و خلاف امتنان، و لذا جاری نمی شود. پس نتیجتا اشکال شیخ آخوند و مرحوم میرزا اگر مراد فاضل این باشد وارد نیست. بعد وارد این تفصیل می شود که اینجا ما تارتن فسخ و امساک را در این دو مثال علت فرار می دانیم و اخرى نه علیت ندارد. اگر علیت نداشت و صدق نکرد استناد اتلاف به او، مثل این که بچه دابه می تواند علف بخورد چه امساک بکند یا امساک نکند، مادر را امساک کند ولی بچه چون علف خور است مشکلی ایجاد نمی شود. اینجا فتح و امساک علیت برای تلف ندارد و صدق اتلاف نسبت به این شخص نخواهد بود. ولی اگر سببیت داشته باشد، امساک برای مولد ولد که فقط این حیوان شیر می خورد و منحصر به مادرش است، اینجا قاعده شامل است و ضامن هم هست و شکی نداریم که در اینجا اتلاف صدق می کند و شک نبود جای جریان براءت نیست. بعد از ذکر مرحوم فاضل تونی این دو شرط را در رابطه با اصل براءت و جواب بزرگان از آن، مرحوم میرزا رساله مستقلی در قاعده لا ضرر بیان نمودند. البته این رساله به قلم مرحوم شیخ موسی خانسوری صاحب حاشیه بر مکاسب که اولین شاگرد مرحوم میرزاست در تتمه حاشیه منیت و طالب فی شرح المکاسب این رساله را دارند. مرحوم آخوند هم می‌فرماید اجابتاً للالتماس بعض الاجله متعرض می‌شویم. در مصباح الاصول هم متعرض لازرر شدند. اهمیت این قاعده به قدری است که مرحوم میرزا می‌فرماید این قاعده حکومت دارد بر جمیع ادله اولیه و ثانویه. عبارت آخوند این است که لا بأس به صرف الکلام الى بیان قاعدت لا ضرر و لا ضرار. علی نحو الاقتصار و توضیح مدرکها و شرح مفادها و ایضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحکام الثابتة للموضوعات به عناوین هل اولیه او ثانویه و ان کانت اجنبیتن عن مقاصد الرساله اجابتن لامتصال بعض الاحبه فاقول و بهی استعین. جهاتی باید در اینجا بحث شود. جهت اولا در سند روایت که آیا سند آن قطعی است یا اینکه سند آن قطعی نیست. قد استدل علیها به اخبار کثیره. این عنوان در خبرهای زیادی هست، منها موثقه زراره عن ابی جعفر که موثقه ابن بکیر است. روایات اینجا تارتن نبویه است که از پیامبر صلوات الله و سلام علیه نقل شده است بدون وساطت هیچ یک از ائمه علیهم السلام. اینها را عامه جمع کردند. مسند ابن حنبل همه را جمع کرده است. شیعه از عقبت ابن خالد، او از عباد ابن ثابت که از صحابه هست، عامه از او نقل کردند. عباد ابن ثابت را شیعه توصیف کردند که راوی اول است، از خیار صحابه نبی اکرم است. بعد می رسد به روات بعدی تا به ابن حنبل. شیعه نوعاً از حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه نقل کردند و نوعاً الفاظی را که عباد ابن ثابت از نبی اکرم نقل کرده اند عقبت ابن خالد از حضرت صادق سلام الله علیه نقل کرده است و روایات زیاد است. قصه هم زیاد دارد ولی مشهور آن قضیه ثمرة ابن جندب است و الا در باب مشترکین در اراضی و میاه و مشارب وارد شده است. اولین روایت موثقه زراره است که ابن بوکیر از زراره و زراره از حضرت باقر آلاف و تحییت و سنا نقل می کند. سمرت ابن جندب طبق بیان مجمع البحرین میگوید که کان له عزق فی حائط الرجل من الانصار، باقی داشت در خانه یکی از انصار و عیال جلوی باغ بود. این سمره یک درخت خرما داشت اونجا و کان یمر رو سمره همینطور رفت آمد میکرد به طرف نخله بیخبر. و کلمه الانصاری، انصاری گفت خب موقعی که وارد میشی اقلا اذن دخول بگیر موقع آمدن. و اون همینجور بدون اذن دخول کله رو مینداخت، میگم من چون یک درخت خرما دارم میخوام برم از درختم خبر بگیرم. و حرف سمره هیچ به سبب حرف این انصاری بنده خدا به جایی نرسید و او اعتنایی نکرد. این فرد انصاری میرود خدمت رسول گرامی اسلام و شکایت میکند. حضرت فرمود به سمره که از تو ناراضی است، اذا اردت دخول فاستأذن. حضرت فرمودن وقتی میخوای وارد بشی اذن بگیر. فعبا این کله شقی کرد و گفت نه من اذن نمیگیرم. فلما عبا حضرت با آرامی فرمودن خب بفروش بیشتر، قیمت بیشتری بگیر و این درخت بفروش به بنده خدای انصاری، باز ابا کرد. حضرت فرمود علاوه عزقی در بهشت من به تو میدهم، یعنی پولت بگیر از این شخص، منم یک به هر حال نخلهی در بهشت بدینم، بازم قبول نکرد. فقالت، وقتی که اینجور شد حضرت به انصاری فرمودن برو بکن بینداز جلوی او، درختش از زمین در بیار بکن. فانه لا ضرر. بعد حضرت این عبارت رو فرمودن، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. روایت دوم روایت حزاء هست از ابی جعفر علیه آلاف و تحییت و سنا، قال ابن دراج. روایت یک زیادی دارد. حضرت فرمودن ما عراق یا سمره. روایات دیگری هم هست که اشاره نموده مرحوم آخوند، وقد ادعا وقد ادعی تواترها، نسبت به فخر المحققین دادن که ایشان قائل به تواتر است. حالا تواتر یا لفظی است یا معنوی یا اجمالی. تواتر عنوان روایت مقطوع الصدور است، کما اینکه اجماع عنوان روایت مقطوع الصدور، مقطوع الصدور عن المعصوم سلام الله علیه خواهد بود. او در باب مضمون است، لذا تعبیر اجماع می آوردند ولی در باب سند عنوان تواتر رو می آورند. پس در مواردی که مقطوع الصدور باشد، اگر نظر به مجموع باشد، به مضمون باشد، تعبیر می کنند به اجماع، میگن این روایت اجماعی است. ولی اگر سخن در سند باشد و نظر به سند روایت باشد، تعبیر می کنند به تواتر. قطع به سند سندن را تعبیر به تواتر می کنند، قطع به صدور مضمون را تعبیر به اجماع می کنند. لفظی که الفاظ همه یک جور باشد، اینجا تواتر می شود لفظی. معنوی آن است که الفاظ مختلف ولی همه معنای واحد را می رسانند. اجمالی هم یعنی قطع به صدور یکی از این روایات داریم و باید در اینجا اخص اخص شود. مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرماید اینجا تواتر لفظی و معنوی قطعا نیست، لذا مراد فخر المحققین باید تواتر اجمالی باشد. اگر در تواتر اجمالی شک کنیم، باید گفت انصاف این است که چون این روایات هم از عامه رسیده هم خاصه، استفاضه قبول است. فرق بین استفاضه و تواتر این است که تواتر موجب قطع است، ولی خبر مستفیض موجب اطمینان به صدور است. استفاضه را همه قبول دارند. اعتبار روایت را ما یا به حجت عقلی می‌دانیم مثل قطع و اطمینان، یا به حجت شرعی. اینجا حجیت به تعبد قطعا هست، زیرا بعضی صحیح است بعضی موثق است. پس این روایات حجت است اما للتواتر اگر اثبات بشود، او للاستفاضه، و اما تعبدن که منات حجیت وسوق به صدور است. که اینجا این روایت صحیح موجود است که بالاتر از موثق است. و هازا در اصول محل خلاف است که اگر تمام روایاتش متواتر یا مستفیض نباشد و جهت حجیت شخصیه هم در بین نباشد، موثق و صحیح هم در بین نباشد، اینجا باید به این قاعده تمسک کنیم. اگر مشهور اعتماد کردن به روایتی ولی ضعیفه، ضعف خبر منجبرون به عمل المشهور. اگر اون سراح را صرف نظر کنیم، قهرن فقها ها متفقن، نه بالاجماع، اجماع مصطلح، در مقام عمل اگر همه اتفاق کردن جبران ضعف سند می شود. ولی اگر گفتیم که ضعف سند به وسیله شهرت جبران نمی شود که ما حققناه فی محله، اینجا مشکل است. ولی انصاف این است که به اینجاها کار نمی رسد، چون استفاضه مسلم است، پس از نظر سند ما در اینجا گیری نداریم. و عبارت مرحوم آخوند هم رضوان الله علیه در اینجا در آخر امر فرمود: والانصاف انه لیس فی دعوه تواتر کذلک جزاف و هازا مع استناد المشهور الیها موجب لکمال الوثوق بها و انجبار ضعفها. سه جهت. اولا میفهمایند اگر کسی ادعای تواتر کند، جزافی در این مقام نبوده که همون تواتر اجمالی که به معنای قطع به صدور بعض باشد. ثانیاً میفرمایند مشهور استناد به این روایت کردن و همین استناد موجب این می شود که ما وثوق به صدور این روایت داشته باشیم، موثوق الصدور باشد. علاوه بر این که می فرمایند بعضی از این روایات موثقه است که موثقه زراره است، چون در وسائل این روایت را مرحوم کلینی از عده از اصحاب، از احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، این سند معتبر است، زیرا در تعداد این سند علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر واقع شده است و او ثقه است، و احمد ابن محمد برقی ایزن ثقه است و شیخ و نجاشی او را توثیق کردند و حتی اعتماد بر مراسیل او کردن. حالا روایت احمد ابن محمد گاهی از بعضی از ضعفا طعن در او نیست، زیرا نقل ثقه از ضعیف موجب قدحی در وثاقت او نمی شود. محمد برقی هم که شیخ و مرحوم علامه رضوان الله علیه ما توثیقش فرمودند، این که نجاشی در تعبیر آورده است که جناب برقی، محمد برقی ضعیف در حدیث است، این معلوم نیست که ضرری به و موجب جرح ایشان باشد و در توثیق او خدشه ایجاد کند، چون نجاشی محتمل است قویاً که مراد او روایت از ضعفا باشد، نه اینکه خود او ضعیف باشد. و روایت از ضعفا هم عرض کردیم نقل از غیر ثقه با عدم عمل به اصطلاح عمل خود شخص به او، این موجب اینکه وثاقتش از بین برود نمی شود، بالخصوص که منات اعتبار قول شخص تحرز از کذب است و این تحرز از کذب به وسیله نقل از غیر ثقه از بین نمی رود و موجب نمی شود که کذبی از او صادر شده باشد. و بر فرض هم ما شک کنیم که آیا مثل چنین نقلی از غیر ثقه قدیهی در به اصطلاح توثیق شخص می زند، ما توثیق مثل شیخ انصاری را به واسطه این شک نمی توانیم رفعیت کنیم. ابن بکیر ولو این که فتحی است از نظر مذهب، لکن از اصحاب اجماع است. جناب زراره رضوان الله علیه هم که جلالتش نیاز به بیان ندارد، پس از این نظر روایت می شود معتبره. پس ما از نظر سند اشکالی در این روایت نمی توانیم بکنیم، گرچه برخی در سند این روایت اشکال کرده اند. نهایت با وجود اینکه این اکابر از این روایات به هر حال از مجموع من حیث المجموع استفاده اینکه این صادر از معصوم شده باشد را نموده اند، نیازی ما به اینکه ورود در این جهت داشته باشیم نمی بینیم. لذا بعد از این وارد بحث بعدی می شویم ان شاء الله، که در مورد دلالت روایت است. صلی الله علی محمد و آل محمد العجب.